پدافند هوایی ارتش منهدم میکنه. بعد بلافاصله سال 95، حالا خیلی جالبه که یه دو خطیش برای شما تعریف بکنم،
لو ندیم قصر.
آره نه نه، اصلا تو این پیرنگ های فرعیه.
بله بله،
ما سعی کردیم تو این فیلم انشالله به یک موضوع اجتماعی بپردازیم که
بله بله بسیار
به یه موضوع اجتماعی بپردازیم که شغل طرف پدافندی هستش.
واقعا همینطوره دیگه. آه. ما انقدر ماجراهایی رو ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، بسیج محترم، نیروی انتظامی، انقدر میتونه قصه های دراماتیکی از این ارگان ها تولید بشه که برای مخاطبان به شدت جذاب هست.
آره.
و این میتونه سال 93 خب ماجراهای اتفاق افتاده که شاید مردم
دقیقا
ازشون بیخبر بودن
اصلاً.
و این هم برگرفته از واقعیته.
بله واقعیته. آخه جالبه، ما زمان، من میگم حالا من چون الان با ارتش در ارتباط هستیم، داریم کار میسازیم، من به این درک رسیدم دیدم. واقعا ارتش از این حیث مظلومه، خود چون حالا زمان دفاع مقدس رو میگیم که آره رسانه نداشتن، الان که رسانه داریم چرا نمیدیم؟ من جوان چرا نباید بدونم؟ سال 95 البته رسانه‌ای شده ده، اونم در حد بله. اخبار درست. تلویزیون اینا، به صورت فیلم بهش پرداخته نشده. هواپیمایی از فرودگاه قندهار بلند میشه، مال امارات، فلای دبی، تو فرودگاه قندهار خودش رو ایساف صف 4 معرفی میکنه. ایساف صف 4 یک اصطلاحی برای هواپیماهای ناتو.
درسته.
با برج مراقبت که صحبت میکنه خودش رو معرفی میکنه. خب برجم مال کشور میزبان دیگه، مال افغانستانه. بلند که میشه، خب بچهای شنود پدافند هوایی اینو دارن میشنون، این مکالمه این دوتا رو.
بله.
حالا اونجا ثبتش میکنن. این که میاد از آسمان ایران رد میشه بره دبی، امارات مقصدشونه درسته، بعد رد که میشه افسر کنترل شکاری پدافند میگه که خودتو معرفی کن، کی هستی؟ خودشو یک هواپیمای مسافربری معرفی میکنه. میگن اه بیا پایین. میگه نمیام پایین. میگن بیا پایین. نمیاد.
از
بندر عباس دوتا F4 بلند میشه، جنگنده، به دستور اسکرمبل پدافند ایشون رو قشنگ هدایت میکنن تو بندر عباس، میشینه، بعد در هواپیما رو باز میکنن، میبینن که حدوداً 42 تا نظامی ناتو لباس نظامی به تن و پوتین به تن داخلش نشستن.
عجب چه قصه جذابی.
آره
هست.
یه خطی بود که حالا این
چند خط بود البته،
خط بوده. البته ما پیرنگ، این پیرنگ فرعیه.
بله بله،
در کنار قصه اصلی خواهیم.
پس این هم دومین خبری که ما برای اولین بار در برنامه شب چراغ به گوش مخاطبان رسوندیم از کلید فیلمی با این قصه ای که آقای محمد پور و با هدایت امیر جوکار عزیز. فکر میکنم حدوداً 12 دقیقه به پایان برنامه‌مون باقی مانده. من از شما آقای هوشیارگر سال آخرم رو بپرسم، برای اکران با توجه به این که بنیاد سینمایی فارابی متولی این فیلم ها هست و 9 فیلم رو الان به هر حال سرمایه گذاری کرده و تولید کرده، برای اکران چه ماجراهایی در فارابی وجود داره و قرار هست چه اتفاقاتی بیفته؟ ضمن این که میدونیم که اکران دست فارابی نیست، اکران دست شورای اکران هست و اونها تصمیم میگیرن، ولی خب به هر حال چانه زنی ها از طرف فارابی قطعا وجود خواهد داشت دیگه، درسته؟
قطعا این اتفاق خواهد افتاد. ما منتظر بازخورد های فیلم ها هستیم تو جشنواره.
تا الان چطور بوده بازخورد ها؟
من برای خودم واقعا خیلی از فیلم ها فراتر از تصور خود من بوده بازخوردش. ما همین امشب که من الان خدمت شما هستم، ما میزبان یک جمع بزرگی از دوستان بودیم تو فارابی که ما اون اکران رو برگزار کردیم. بعد من بلافاصله رسیدم خدمت شما، فیلم شماره 10 رو اونجا داشتیم و جمعی از عوامل فیلم برای اولین بار اصلا در بنیاد سینمای فارابی اومدن فیلم رو دیدن و در خدمت خیلی از دوستان و چهره‌های دیگه‌ای بودیم که اومدن برای اولین بار این فیلم رو در واقع سالن زندیات کیارستمی بنیاد سینمای فارابی تماشا کردن. واکنش‌ها و بازخوردهای برای هر فیلم متناسب خیلی خوب بوده. برای خود من مثلا فیلم جنگل پرتغال میگم این سه تا فیلم کار اولیمون، خب واقعا با واکنشش بی‌نظیر بوده. کار آقای زرگرنژاد با وجود اینکه روز اول جشنواره بود و
شماره ده خیلی از میگم عرض کردم
بی‌نظیر بود،
اهالی رسانه خیلی دوست داشتن و من دیدم که مخاطبان هم میگفتن که خب کسانی که جلوی پردیس حضور داشتن میگفتن ما بلیت شماره 10 از کجا میتونیم تهیه کنیم. مثلا اینکه به هر حال کارشناسای زیادی توی خبرگزاری‌های مختلف از ایرنا و ایسنا و تسنیم و مهر و اینجور جاها منتقدای وجود دارن که نظرشون رو می‌نویسن و مردم عزیزمون با توجه به متنایی که شاید توی این خبرگزاری‌ها می‌خونن فیلم رو انتخاب می‌کنن و میرن می‌بینن. من خودم رصد می‌کنم شماره 10 خیلی نظر منتقدین رو به خودش جلب کرده. شما به عنوان یک خبرنگار سینمایی به ما جواب بدین، کدوم یکی از فیلم‌های بنیاد سینمایی فارابی رو خیلی بیشتر از همه دوست داشتین؟
اجازه بدید من این سوالاتون جواب ندم.
چرا؟
اینکه من خودم جزئی از مجموعه بنیاد سینمایی فارابی هستم و ما امسال برای اولین بار تو سال‌های گذشته کاری کردیم که حالا لطف دوستان شامل حال ما در مجموعه روابط میبونه سینمای فارابی شد که بتونیم یک ساختار تبلیغاتی برای همه این نقطه فیلممون ایجاد کنیم.
قبلا همین اتفاق میافتاد؟
نه قبلا این اتفاق نمیافتاد و همیشه آثار بنیاد سینمای فارابی تبلیغاتش حالا و اون اصطلاحی که تو بحث حوزه تبلیغات میگن برندینگش به عهده خود صاحبان آثار واگذار میشد در واقع تهیه کننده و این یه مقدار گلایه ها و دلخوری ها به وجود میومد که یه تهیه کننده خیلی بیشتر برای فیلم زحمت میکشیدن، یه تهیه کننده کمتر، بعضیا با در واقع مشکل بودجه مواجه میشدن برای انجام این عملیات.
ولی خب الان دیگه بنیاد فارابی به عنوان یک نهاد دولتی خودش
ما امسال این وظیفه خودمون رو دونستیم که تو روابط عمومی که به یه اندازه به همه فیلم ها امسال خدمت رسانی کنیم. بودجه عجیب غریبی هم براش در نظر گرفته نشه، حالا بعدن دوستان نیان بگن فارابی با یک هزینه خیلی سرسام‌آوری داره روابط عمومی فیلم را انجام میده. نه، اون چیزی که واقعا احساس کردیم وظیفه ذاتی نهاد ملی سینما در مورد تولیداتش هستش رو سعی کردیم امسال اتفاق بیفته. واقعا سوال شما رو بخوام مشخص‌تر جواب بدم، امیدواریم بازخورداد به گونه‌ای باشه که ما بتونیم برنامه‌ریزی کنیم برای فصول مختلف سال که این نه فیلمی که داریم که حالا امیدواریم فیلم آقای جوزانی عزیزم بهش اضافه شه و چند فیلم دیگه هم ما تو مراحل مختلف تولید داشتیم امسال که اون هم بهش اضافه شه. سبد محصولات بنیاد سینمای فارابی در اکران 1402 واقعا ایجاد بشه
انشالله.
و این اکرانو بتونیم ما هم با تولیدات خودمون کمک کنیم که متنوع‌تر و رنگین‌تر بشه
ان شاء الله. ولی خب من با اجازه شما میخوام نظرم رو بگم. من نظر شخصی خودم فیلم های سینما متروپول که فکر میکنم یک فیلم جذاب خواهد بود، فیلم شماره 10 به شدت دوست داشتنیه. میگم باز هم میگم این نظر شخصی من هست، فیلم شماره 10 رو که میدیدم شاید تو 30 دقیقه 40 دقیقه ابتدای فیلم اصلا آدم متوجه نمیشه که این یک فیلم ایرانی است که در حوزه دفاع مقدس داره ساخته میشه و با توجه به نقدهایی هم که ما خوندیم انگار که با یک فیلم هالیوودی در کلاس جهانی داریم ارتباط برقرار می‌کنه.
لوکیشن صحنه‌ش
خیلی خوبه. این هم شاهد که به عنوان یک کارگردان راجع به این فیلم دارن توضیح میدن و پیشنهاد می‌کنم برام ببینن. از فیلم‌های دیگه شاید مثلا میگم آقای خوشبخت خیلی فیلم احتمالاً خوبی خواهند داشت چون هنوز هیچ جا اکران نشده و قطعاً خود آقای خوشبخت با توجه به فیلم آبادان 11 از کارگردان کاربلدی هستن، همکاری‌های زیادی با آقای ابراهیم حاتمی‌کیا داشتن
و همیشه در کنار بعد از رفتن امروز واقعاً بازخورد خوبی گرفتیم.
دقیقاً خودچرمی فیلمی در ژانر جنایی هست ارزم به خدمتتون،
پلیسی معمایی در واقع،
پلیسی معمایی میتونیم بگیم و حالا حتی فیلم ارزم به خدمتتون آقای خانساریان.
بله
فیلم آقای خانساریان هم خیلی توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرده. ممنون از شما آقای هوشیارگر، بیش از 20 ساله که دارید در سینما فعالیت میکنید، ان شاءالله که سالیان سلام در سال در سینما حضور داشته باشین. امیر من از شما خواهش میکنم که این برای بچهای سینمایی ارتش رو رها نکنید. امیدوارم که با حضور شما اتفاقات خوبی در حوزه سینمای ارتش جمهوری اسلامی ایران رخ بده، چرا که واقعا ظرفیت زیادی در این حوزه وجود داره.
البته اونا با استیمون رها نکنن. عرضم حضورتون که
بچه های سینمای ارتش همشون دلداده این حرکت هستن و واقعا تلاش کردن و در رأسشون همونطور که عرض کردم جناب سرهنگ مهدوی دلسوخته این جریان هستن و دوست دارن که خدمتشون هم به قسمت انتهایی رسیده، دوست دارن که همونطور که یکی یاد بودی به نام مصباح در ارتش به جا گذاشتن که خاطرات خوب و اثرهای خوبی رو هم به جا بذارن و برای همین عرض میکنم ارتباط خوبی با مجموعه هم سازمان سینمایی هم بنیاد سینمایی فارابی و دوستان و حتی بنیاد مجموعه اوج و بقیه بخش هایی که به اصطلاح تولیدات سینمایی رو داشتن ارتباطات خوبی هم دارن. همونطور که اشاره داشتن استاد عظیمی موضوعی رو که به اصطلاح فیلمنامه‌ای رو که و فیلمی رو که در دستور کار دارن یه بخشیش رو با همین مجموعه مصبا و دوستانمون در مجموعه سینمای ارتش هماهنگ کردن. اینه که ما هم در خدمتشون هستیم در حوزه پدافند هوایی، حالا موضوعی رو که جناب آقای محمدپور اشاره بهش داشتن و فیلمی رو که اشاره داشتن و فیلم‌های دیگه‌ای که عیناً همزمان ما میتونیم دو یا سه فیلم رو به اصطلاح کمک کنیم هماهنگیش انجام بدیم، بخشی که حالا برصد تهیه کننده های عزیز دیگه ای که حضور دارن در خدمتشون باشیم، سرمایه گذاران دیگه، همکاری با بنیادهای سینمایی که مجموعه سینمایی که در کشور است و قول هم میدیم که فرماندهان ما در همه بخش ها یعنی در بخش های نیروی هوایی نیروی دریایی، همین بخشی که ما کار کردیم خب بخش اعظمش رو ما با نیروی هوایی کار کردیم، یعنی حوزه هوایی وقتی گفته میشه هم پدافند هوایی میشه هم نیروی هوایی میشه. امیر فرمانده محترم نیروی هوایی امیر واحدی عزیز تو این قضیه همکاری بسیار زیادی داشتن، مجموعه به اصطلاح فرمانده محترم پایگاه هشتم شکاری اصفهان که بخش اعظمش رو ما اونجا فیلم برداری کردیم، تصویر برداری کردیم، همه بخشا همه دوستان واقعا پایکار بودن. مجموعه ارتش به طور کلی استقبال میکنه و پایکار هستن
انشالله.
و ما انشالله. هم در خدمت هم دوستان عزیزمون در مجموعه تولید کنندگان سینمایی هستیم، هم این طرف در خدمت همه عزیزانمون در
میگه فکر کنم سال دیگه رقیب فارابی بشه
انشالله. برای شما هم آرزوی سلامتی داریم
عزیزی عزیز. گفتم ما خودمون همین یعنی یه سه چهار تا فیلم داریم می‌سازیم با دوستان که من خبر ندارم.
دقیقاً. آقای محمدپور عزیز کلام پایانی شما، امیدوارم که فیلمتون در جشنواره بین‌المللی فجر بدرخشه. کلام پایانی شما.
خیلی تشکر می‌کنم از شما و دعوتتون و به قول شما امیدوارم که مردم از این فیلم خوششون بیاد.
واقعاً بیشترین اتفاق خوبی که میتونه بیفته همین هست که مردم نظر خوبی بدن، علارغم اینکه من شنیدم از طرف رئیس سازمان سینما جناب آقای دکتر خزایی که سیمرغ مردمی هم امسال حذف شده. خیلی ها دوست نداشتند که جشنواره به درستی برگزار بشه مثل جشنواره تئاتر، سینما رو هم همین اتفاق رو میخواستن براش رقم بزن. خدا رو شکر جشنواره تئاتر به خوبی برگزار شد و کسانی که آقای کوروش زارعی دبیر محترم جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر روی خط همین برنامه شب چراغ گفتن، کسانی که حرف از تحریم جشنواره تئاتر زده بودن با کلاه و عینک و ماسک می اومدن و تئاترها رو میدیدن. توی سینما هم همین اتفاق افتاده. یکی از مسئولین سینمایی دیروز مصاحبه کرد و گفت بیش از 5 میلیارد تومان تا الان فروش رفته فیلم های جشنواره و من الان جستجو کردم توی خبرگزاری ها تا دیروز ساعت 5:05 بعد از ظهر بیش از 83,000 نفر در سینماهای مردمی شهر تهران فیلم ها رو دیدن. خدا رو شکر بسیار خوشحالیم که این اتفاق افتاده و رونق انشالله برگرده به سینماها با توجه به این ایام کرونا و اتفاقاتی که شاهدش بودیم. انشالله باز هم سینما ایران قدرت بگیره. بسیار سپاسگزارم از شما مخاطبان عزیز و فرهیخته که با ما در شب چراغ همراه بودین. شب اول سینما در شب چراغ به پایان رسید. تا فردا و شب دوم سینما در برنامه شب چراغ در رادیوی محترم گفتگو شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
خرابم در خراب آمده، فرد سجاده و تسلیم و تامات آمده. نه را اثبات خود دانسته و اثبات نه، ایمن از خیش و برین از نفی و اثبات آمده. کرده ورده بلبله مست سهر را مثل
شبتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه‌های بخش شبانه رادیو گفتگو، گفتگوی من با من رو بشنوید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، بازتاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جان
ساده نیست، اگرچه ساده به زبون میاد. آدم باید توی شرایط باشه که بدونه چه سخت و دشوار گذشت کردن، بخشیدن، توی جایی که توانایی گرفتن حق تو داری، جایی که به تو عقل و عرف و دین مجوز قصاص دادن و تو میتونی با قصاص غم دل رو بنشونی و آتش سینه رو سبک کنی. در یک چنین جایی بخشیدن و گذشت کردن خیلی سخته، واقعا سخته. این خبر رو همین یک دو روز پیش میخوندم که مادری از خون فرزندش گذشت و قاتل رو از پای چوب اعدام، از قصاص به مثل خلاص کرد و از حق مسلمش گذشت. به گفتن راحته، به زبون ساده میاد، اما حقیقتاً سخته. خواسته با مهری از جنس محبت مادر که مثل و مانندی نداره. پس اونجا که مادری از این حق میگذره، لابد خداوند عنایتی در حقش فرموده که چنین به فضیلت گذشت متصف شده. اصلا عمل به آموزه‌های اخلاقی کاری دشواره که نفس آدمی پیوسته او رو به زمین میخواند و به سمت رذیلتی میبره. بزرگتر دشمن هر کس نفس خودشه که به شر و بدی مایله و ایستادگی در مقابلش جهاد اکبره. بنای آیین‌های سماوی همه بر اصول اخلاقیه، همچنان که دین اسلام دین اخلاق و تقواست، دین پرهیزگاری و مکارم اخلاقیه. پیغمبر خاتم الگوی کامل از اخلاق والا و از فضایل آرمانیه. او رحمت للعالمینه که از سوی حضرت ارحم الراحمین برگزیده شده تا بشر رو به سمت تعالی هدایت کنه. آخرین دین آسمانی، بیشترین سهم در اشاعه فضایل و خصایل والای انسانی رو داره. در جای جای دین مبین در خصوص فضایل اخلاقی توضیحی داده شده و از رذایل نهی شده. تفاوت آدم‌ها در دین اسلام تفاوت منش و روش خلقی و اخلاقی اونهاست، نه تمایز اسم و رسم شناسنامه‌ای. پیامبر خاتم متخلق به اخلاق الهی بوده و نمونه کامل انسان کامل. در سیره اون بزرگوار تاکید بر فضایل اخلاقی و پرهیز از رذایل بیشترین جایگاه رو داره. قصه های متعددی از سوانح احوال پیامبر خاتم در رعایت اخلاق حسنه نقل شده. او صلی الله علیه و آله و سلم مهربانترین همه مردم بود، خاصه با کودکان. اون هم در دورانی که عطوفتی اندک در نسبت با این دسته از سوی اولیا وجود داشت. گفته شده پیامبر صلی الله روزی امام حسین رو در آغوش داشته و او رو میبوسید. عرب صحرانشینی حاضر بود. این صحنه رو که دید خطاب به پیامبر گفت به خدا که من فرزندم به دنیا آمد و رشد کرد و حالا مردی شده. اما من تا هنوز هرگز او رو نبوسیدم. آن اسوه مهربانی ساعتی به گفتگوی با مرد نشست در خصوص محبت به کودکان و اینکه طفل از محبت والدین احساس امنیت و آرامش پیدا میکنه. یک تا انسان کامل که از سوی خداوند به داشتن خصایل حمیده و پسندیده ستوده شده، با مهر و عطوفت تأثیری در قلوب افراد میگذاشتند که بارها دشمن از اثر آن به دوست مبدل میشد. این رسم رسول خاتم و معجزه اخلاق الهیه. عمل به اصول اخلاق یا دوری از رذایل کاری سهو و ساده نیست. امام صادق در پاسخ به پرسشی نمونه هایی از مکارم اخلاق رو این گونه برشمرده است. گذشت از کسی که به تو ظلم کرده، رابطه با کسی که با تو قطع رابطه کرده، عطا به آن کس که از تو دریغ داشته و گفتن حق گرچه بر ضد خودت باشد. در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام، استقامت در سختی ها، راستگویی، امانت داری، صله رحم، میهمان نوازی، اطعام نیازمند، جبران کردن نیکی ها، رعایت حق و حرمت همسایه، مراعات حق و حرمت رفیق را از مصادیق مکارم اخلاق به شمار آورده و حیا را مهمترین آنها معرفی کرده است. امام علی علیه السلام دوری کردن از محرمات را راه رسیدن به مکارم اخلاق دانسته است. این شمار را می‌خوانیم و می‌شنویم و می‌انگاریم به سهولت حاصل میشه، یعنی آدم با خودش فکر میکنه ساده است، کاری نداره. خودت رو موظف میکنی که درست رفتار کنی، حواستو جمع میکنی و متخلق به اخلاق میشی. اما اینا روی کاغذه، توی حرف و کلام ساده است. رعایت اخلاق و مراقبت از نفس و پرهیز از زشتی و بدی آسون نیست، خواسته که نفس انسان کششی مدام و متصل سمت برخی از رذایل داره. تنها اجتناب از دروی دروغگویی چندان پر اهمیته که رسول مکرم سه نوبه در پاسخ کسی که راه رستگاری و فلاح را می‌جست فرمود از دروغ پرهیز کن، دروغ نگو. زمین دل آدمی فطرتاً مستعد پرورش راستی و درستیه، اما ما به مرور ایام از اون فطرت پاک به هزار و یک دلیل فاصله میگیریم و اون صفحه سپید رو به سطحی تیره مبدل میکنیم. چندان که برای رشد خوبی بایست مسیر رفتر و برگشت و صفحه دل رو از ابتدا از شرارتها پاک کرد و اون وقت به پرورش فضایل اقدام نمود. دین اسلام برای اخلاق اهمیت فراوانی قائل شده. قرآن که کتاب آسمانی ماست به مفاهیم اخلاقی همچون خیر و شر، عدل و ظلم، صبر و احسان توجه فراوان داشته و هدف مهم رسالت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو اصلاح اخلاق انسانها عنوان کرده است. پیامبر خود در روایتی هدف از نبوتش را تکمیل فضایل اخلاقی معرفی فرمود. به همین خاطر گاه ریزترین و کوچکترین نکته ها در سیره رسول خدا صلی الله اهمیتی فوق‌العاده پیدا می کند تا آموزه اخلاقی رو به ما بیاموزه. فی‌المثل روایت شده که وقتی پیامبر در نماز جماعت ظهر به خلاف سنت معمول دو رکعت آخر رو با شتابی بیشتر خواندند و نماز را به آخر رساندند. سوال کردند یا رسول الله، آیا امر مهمی اتفاق افتاده که چنین کردید؟ پیامبر فرمود آیا صدای گریه کودک رو نشنیدید؟ روایت شده که هرگاه پیامبر صلی الله تصمیم می گرفت لشکری به جنگی بفرستد، آنها را می طلبید و در مقابل خود می نشاند و مکرر توصیه می فرمود که به نام خدا و در راه خدا و بر روش پیامبر او حرکت کنید. به دشمنان خود خیانت نکنید، آنها را مسله نکنید، با آنها مکر نورزید، ضعیف و زن و کودک را نکشید، درختان را قطع ننمایید. هر کس از مسلمین از کوچک و بزرگ توجهی به یکی از مشرکین داشته باشد و او را پناه بدهد، وی در امان است تا کلام خدا را بشنود. اگر از شما متابعت کرد، از برادران دینی شما محسوب شود و اگر امتناع کرد، او را به منزلگاه خود برسانید و از خدا استعانت بجویید. عمل به فرامین اخلاقی کاری مدام و متصله، چنان که آن فضیلت ملکه جسم و جان ما شود. برای این مهم، هوشیاری پیوسته و همتی بلند و ممارستی سخت لازم است و توفیقی که بایست در همه حال از خدای متعال به تضرع طلبید تا ما را در عمل به آموزه‌های اخلاقی موفق بدارد و در اجتناب از رذایل به جان ما مددی رساند.
دوستان خوشبخت